اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اتبع ما
خدا با تو سخن میگوید.
ذلکم الله ربی.
اینجا رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار سبحان و با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، قسمت دیگری از برنامه نسیم رحمت را آغاز می‌کنیم. امروز برانیم تا به ترجمه و شرح و توضیح آیات 103 تا 110 سوره مبارکه نحل بپردازیم. اکنون به اتفاق هم به تلاوت این آیات شریفه گوش می‌سپاریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان محترم، در برنامه گذشته در شرح و توضیح آیات 101 و 102 سوره مبارکه نحل به بخشی از ایرادهایی که مشتکان با آیات الهی می گرفتند اشاره کردیم و گفتیم که آنها به پیامبر افترا می بستند. آیه 103 به بهانه دیگر و یا صحیح تر بگوییم به افترای مخالفان به پیامبر اسلام اشاره می کند و چنین می فرماید: و ما می دانیم آنها می گویند این آیات را بشری به او تعلیم می دهد، و لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشرون. قرآن با یک پاسخ دندان شکن خط بطلان بر این ادعاهای بیپایه می کشد و می فرماید: اینها توجه ندارند زبان کسی که قرآن را به او نسبت می دهند عجمی است، در حالی که این قرآن به زبان عربی فصیح و آشکار نازل شده است. لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. از این آیه به خوبی در میابیم که اعجاز قرآن تنها در جنبه محتوای آن نیست، بلکه الفاظ قرآن نیز در سرحد اعجاز است و کشش و جاذبه و شیرینی و هماهنگی خاصی که در الفاظ و جمله بندی ها وجود دارد مافوق قدرت انسان هاست. قرآن سپس در آیه 104 با لحنی تهدیدآمیز به بیان این حقیقت می پردازد که این اتهامات و انحرافات همه به سبب رسوخ بی ایمانی در نفوس آنهاست و کسانی که با آیات الهی ایمان ندارند خداوند آنها را هدایت نمی کند، نه هدایت به صراط مستقیم و نه به راه بهشت و سعادت جاویدان، و برای آنها عذاب دردناکی است. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. زیرا آنها آنچنان گرفتار تعصب و لجاجت و دشمنی با حقند که شایستگی هدایت را از دست دادند و جز برای عذاب علیم آمادگی ندارند. و در آیه 105 اضافه می کند: تنها کسانی به مردان حق دروغ می بندند که به آیات الهی ایمان ندارند و دروغ گویان واقعی آنها هستند. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله و اولئک هم الکاذبون. و چه دروغی از این بزرگتر که انسان به مردان حق اتهام ببندد و میان آنها و انسانهایی که تشنه حقیقتند سد و مانعی ایجاد کند. این آیه از آیات تکاندهنده است که در زمینه زشتی دروغ سخن میگوید و دروغگویان را در سرحد کافران و منکران آیات الهی قرار می دهد. اصولاً در تعلیمات اسلام به مسئله راستگویی و مبارزه با کذب و دروغ فوق العاده اهمیت داده شده است، تا جایی که در روایات اسلامی دروغ به عنوان کلید گناهان و راستگویی به عنوان برات بهشت شمرده شده است. حضرت علی علیه السلام می فرماید: راستگویی دعوت به نیکوکاری می کند و نیکوکاری دعوت به بهشت. و نیز امام عسکری علیه السلام می فرماید: تمام پلیدی ها در اتاقی قرار داده شده و کلید آن دروغ است. در حدیث دیگری از مولا امیر المؤمنین می خوانیم که فرمود: انسان هیچگاه طعم ایمان را نمی چشد تا دروغ را ترک گوید، خواه شوخی باشد یا جدی. درباره شأن نزول آیه 106 سوره مبارکه نحل نقل شده است که این آیه در مورد گروهی از مسلمانان نازل شد که در چنگال مشرکان گرفتار شدند و آنها را مجبور به بازگشت از اسلام و اظهار کلمات کفر و شرک کردند. آنها عمار و پدرش یاسر و مادرش سمیه و صهیب و بلال و خباب بودند. پدر و مادر عمار در این ماجرا سخت مقاومت کردند و کشته شدند، ولی عمار که جوان بود آنچرا مشرکان می‌خواستند به زبان آورد. این خبر در میان مسلمانان پیچید. بعضی عمار را محکوم کردند و گفتند عمار از اسلام بیرون رفته و کافر شده. پیامبر فرمود چنین نیست. چیزی نگذشت که عمار گریه کنان به خدمت رسول خدا رفت و پیامبر فرمود مگر چه شده است؟ عرض کرد ای پیامبر، بسیار بد شده، دست از سرم بر نداشتند تا به شما جسارت کردم و بت‌های آنها را به نیکی یاد کردم. پیامبر با دست مبارکش اشک از چشمان عمار پاک کرد، در حالی که می گفت اگر باز تو را تحت فشار قرار دادند آنچه می خواهند بگو و جان خود را از خطر رهایی بخش. در این هنگام این آیه نازل شد و مسائل را در این زمینه روشن کرد. در تکمیل بحث آیات گذشته که سخن از برنامه‌های مختلف مشرکان و کفار در میان بود، در اینجا به گروه دیگر از کفار یعنی مرتدین و بازگشت کنندگان از اسلام اشاره می‌کند و می‌فرماید کسانی که بعد از ایمان کافر شدند به جز آنها که تحت فشار و اجبار اظهار کفر کرده اند، در حالی که قلبشان مملو از ایمان است. آری، چنین اشخاصی که سینه خود را برای پذیرش کفر گشوده اند، غضب خدا بر آنهاست و عذاب عظیمی در انتظارشان است. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمانه ولکن من شرح بالکفر صدرن فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. در واقع در اینجا به دو گروه از کسانی اشاره کرده که بعد از پذیرش اسلام راه کفر را پیش می گیرند. نخست آنها که در چنگال دشمنان بی منطق گرفتار می شوند و تحت فشار و شکنجه آنها اعلام بیزاری از اسلام و وفاداری به کفر می کنند، در حالی که آنچه می گویند تنها با زبان است و قلبشان مالامال از ایمان می باشد. این گروه مسلماً مورد عفوند، بلکه اصلاً گناهی از آنها سر نزده است. این همان تقیه مجاز است که برای حفظ جان و ذخیره کردن نیروها برای خدمت بیشتر در راه خدا در اسلام مجاز شناخته شده است. گروه دوم کسانی هستند که به راستی دریچه‌های قلب خود را به روی کفر و بی ایمانی می گشایند و مسیر عقیدتی خود را به کلی عوض می کنند. اینها هم گرفتار غضب خدا و هم عذاب عظیم او می شوند، زیرا این عمل موجب تزلزل جامعه اسلامی می شود و نوعی قیام بر ضد رژیم و حکومت اسلامی محسوب می شود و غالباً دلیل بر سوء نیت است و سبب می شود که اسرار جامعه اسلامی به دست دشمنان بیفتد. قرآن مجید در ادامه در آیه 107 این سوره مبارکه دلیل مرتد شدن آنها را چنین بیان می کند: این برای آن است که آنها زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و به همین علت بار دیگر در طریق کفر گام نهادند. ذالک به انه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره. و خداوند قوم کافر را که در کفر و انکار اصرار می‌ورزند هدایت نمی‌کند. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. و به طور خلاصه هنگامی که آنها اسلام آوردند موقتا پاره‌ای از منافع مادیشان به خطر افتاد و از آنجا که به دنیا عشق می‌ورزیدند از ایمان خود پشیمان شدند و مجدداً به سوی کفر بازگشتند. بدیهی است چنین جمعیتی که از درون وجودشان کششی به سوی ایمان نیست مشمول هدایت الهی نمی شوند. آیه 108 دلیل هدایت نشدن آنها را چنین شرح می دهد: آنها کسانی هستند که خدا بر قلب و گوش و چشمشان مهر نهاد، آنچنان که از دیدن و شنیدن و درک حق محروم ماندند. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم. و روشن است چنین افرادی با از دست دادن تمام ابزار شناخت غافلان واقعی هستند. آیه 109 سوره مبارکه نحل نتیجه کار آنها را این گونه ترسیم می کند: ناچار و قطعا آنها در آخرت زیانکارانند، لا جرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون. چه زیان و خسرانی از این بدتر که انسان همه امکانات لازم را برای هدایت و سعادت جاویدان در دست داشته باشد و بر اثر هوا و هوس همه این سرمایه ها را از دست بدهد. و از آنجا که در برابر دو گروه گذشته، یعنی آنها که تحت فشار دشمن کلمات کفرآمیز را به عنوان تقیه بیان کردند و آنها که با تمام میل به کفر بازگشتند، گروه سومی وجود دارند که همان فریب خوردگانند. در آیه 110 این سوره مبارکه به وضع آنها اشاره می کند و می فرماید: سپس پروردگار تو نسبت به کسانی که بعد از فریب خوردن به ایمان بازگشتند و هجرت کردند، سپس جهاد کردند و در راه خدا استقامت ورزیدند، بعد از انجام این کارها بخشنده و مهربان است و آنها را مشمول رحمت خود می سازد. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. خب شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نسیم رحمت که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 103 تا 110 سوره مبارکه نحل اختصاص داشت رسیدیم. امیدواریم که این برنامه نیز مورد توجه و استفاده شما قرآن دوستان قرار گرفته باشد. تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و شرح آیات 111 به بعد از این سوره مبارکه خواهیم پرداخت، همگیتان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع
جهان قرآن مصور است. بیا جهان را تلاوت کنیم.
اقرأ
در رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
ظهور آیه ها
و بالحق انزلناه و بالحق نزل.
روایتی از سبب نزول آیات قرآن کریم.
توحیدک قد اخلا قلبی من کل شریک یا ربی فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ظهور آیه ها. زمانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ظهور کردند و به عنوان پیامبر الهی کار خود رو آغاز کردن، در ابتدا در مقابل کفار و مشرکان قریش قرار گرفتن، چون 13 سال حضور ایشون در مکه موجب می شد که ایشون با کفار و مشرکان قریش مواجه بشن و به هر حال با سرسختی و مخالفت های اونها روبرو بشن. خب پیامبر اسلام و مؤمنان استقامت کردند، خدای تبارک و تعالی اونها رو حمایت کرد، مدد رسانی کرد و بالاخره شرایط هجرت پیامبر و مسلمانان رو به مدینه منوره فراهم ساخت و اینجا نقطه یک فرجی برای پیامبر و مسلمانان به وجود آمد، چون محیط مدینه برخلاف محیط مکه بود. در مدینه اکثر مردم مسلمان بودند، موحد بودند، اصلا از پیامبر دعوت کرده بودند و حامی رسول گرامی اسلام بودند. به نظر می آمد که دیگه حالا در مدینه باید پیامبر و مسلمانان یک زندگی آرام و با آرامشی رو داشته باشند. اما باید گفت که در مدینه هم پیامبر در مقابل چالش و چالش‌هایی قرار می‌گیره. یکی از این چالش‌ها وجود جمعیتی به نام منافقان بودند که اینها توطئه‌هایی را علیه پیامبر و مسلمانان ساز می‌کردند که در بسیاری از سوره‌ها درباره اونها سخن به میان آمده. و یکی دیگر از چالش‌های زندگی در مدینه چالش با اهل کتاب بوده و مخصوصاً از یهودی‌ها. حالا انتظار می‌رفت که وقتی پیامبر و مؤمنان وارد مدینه بشن بتوانن با یهودیان به دلیل سابقه در توحید و خداپرستی تفاهم کنن و زندگی مسالمت‌آمیزی رو در کنار هم داشته باشن. اما چه می شود گفت از حسادت که باعث میشه جمعی از اهل کتاب مدینه که بیشتر یهودی ها بودن این دفعه توطئه هایی علیه پیامبر و مسلمانان ساز کنن. اجازه بفرمایید حالا بعد از ذکر این مقدمه به سبب نزول آیه 69 سوره آل عمران گوش فرادهیم، بعد ببینیم که توضیحات دیگری لازم هست بدهیم و یا نه.
درباره نزول آیه شریفه 69 از سوره مبارکه آل عمران گفتند که وقتی پیامبر به مدینه آمد و با مدنیان پیمان بست و آنان مسلمان شدند، یهودیان کوشیدند افراد سرشناس را که تازه مسلمان بودند و مستعد از دین خارج کنند. از این روی ابتدا دو تن را که مستعدتر از دیگران میپنداشتند انتخاب کردند، یکی معاذ بن جبل و دیگری عمار یاسر.
به 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 به، چه کبابی شده ابو عبدالله.
آری ابن قیس، برای معاذ از لذیذترین قسمت آن بگذار که نوش جان کنه.
اطاعت اطاعت. بگیر بگیر و نوش جان کن. ماست
سپاسگزارم.
همار تو چرا نمیخوری؟
میلی بخوردن ندارم.
بخور بخور، به خدا که در هیچ جای مدینه و نزد هیچ مسلمانی چون این کبابی نخواهیم.
برای چه ما را به این مهمانی دعوت کرده ایم ابو عبدالله؟
شما گرسنه بودید، ما هم گفتیم گرسنه ای را سیر کنیم تا نزد خدای واحد اجری ببریم. در وحدانیت خدا که اختلافی نداریم. داری؟
بخور عمار، بخور تا از کف نداده ای. مال مشرک نیست که حرام باشد. دوستان مدنی ما گرچه یهودی هند اما یک تاپرستند.
تو بخور ماز، من میلی ندارم.
اجازت نکن عمار، دینی که سبب مرگ پدر و مادرت شده و تو را گرسنه نگه میدارد لایق انسان شایستهی چون تو نیست؟ به آیین ما درایی تا هر روز از خوردن کباب بره لذت ببرید. تو که میدانی ما یهودیان ثروتمند ترین مردمان حجازی.
و تو ماز، پیش از آمدن محمد برای خود خدم و حشمی داشتی. اکنون چه شده که خود از خادمین محمد شده ای؟ آیا بیان که تن به بردگی بدهی نمی توانستی مسلمان شوی؟
من مرده ای کسی نیستم، به میل خود چنین کردم.
آیا به میل خود نیز می توانی از دین خارج شوی؟
هرگز، چون سزای خروج از دین محمد مرگ است.
حق گفتی ابو عبدالله. ماز، تو مرد آزاده ای بودی، چرا به اسارت محمد در آمدی ها؟
هنوز هم هستم.
البته که آزاده ای یار قدیم. بهت نگیر، ابن قیس مقصودی نداره.
من نخورده سیر شدم. ماز، برخیز برویم.
تو کجا؟
وقت نماز است، باید خود را به مسجد برسانیم.
درباره پیشنهاد ما بیشتر بیندیشید.
با تو هم ماز، برخیز برویم.
باری یاران، خبر این اقدام شوم به گوش رسول الله رسید و این آیه در مذمت دشمنان نازل گشت.
گروهی از اهل کتاب آرزو می کنند کاش شما را گمراه می کردند، در صورتی که جز خودشان کسی را گمراه نمی کنند و درک نمی کنند.
خب دوستان عزیز، ماجرا رو شنیدید و به دنبال اون آیه 69 سوره آل عمران رو که با تلاوت زیبای عبدالباسط همراه بود استماع کردید. به نظر ما این سبب نزول با سیاق آیه کاملا سازگاری دارد و قابل تأییده، به طوری که مفسران بزرگ هم مانند ابوالفتوح رازی، آلوسی، فخر رازی، قرطبی و دیگران ذیل همین آیه این ماجرا رو آوردن، با اندکی مثلا تغییر در عبارات، ولی اصل ماجرا ماجرای درستیه. و زمانی که قرآن می‌فرماید ودت طائفتون من اهل الكتاب لو یضلونکم، در زبان عرب طائفه به جمعیت کم و زیاد هر دو قابل اطلاقه، یعنی دو نفر سه نفرم میتونن طائفه باشن، صد هزار نفرم میتوانن طائفه باشن. کلمه طائفه بر جمعیتهای کم و زیاد هر دو قابل اطلاقه. و به هر حال این آیه نشون میده که وقتی پیامبر با مؤمنان به مدینه آمدن، گرفتاری های آنها تمام نشد، بلکه در برابر چالش های جدیدی قرار گرفتن که یکی از آنها مکر و توطئه یهودیان بود برای ایجاد شک و تردید در فکر و عقاید مسلمانان، که البته به طوری که این آیه اعلام میکنه تلاش اونها تلاش بیموردی هم بود، اونها البته به اهداف خود نرسیدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وقت عاقبتتون بخیر باشه همراهان عزیز و ارزشمند رادیو قرآن. دعوت میکنم تلاوتی رو بشنوید با صدای استاد سید متولی عبدالعال، شامل سور مبارکه قدر و قریش به مدت 9 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما لیلت